نادر ابراهیمی داستان نویس معاصر ایرانی که در سال 1342 نخستین کتاب خودش رو با عنوان خانه‌ای برای شب به چاپ رسوند. از این نویسنده علاوه بر مقاله های تحقیقی و نقد بیش از 100 کتاب در قالب رمان، داستان بلند و کوتاه، کتاب کودک و نوجوان، نمایشنامه، فیلمنامه و پژوهش در زمینه‌های گوناگون منتشر شده. ابراهیمی جایزه نخست براتیسلاوا، جایزه نخست تعلیم و تربیت یونسکو، جایزه کتاب برگزیده سال ایران و چندین جایزه دیگر را دریافت کرد. همینطور عنوان نویسنده برگزیده ادبیات داستانی 20 سال بعد از انقلاب اسلامی رو به خاطر داستان بلند 7 جلدیش آتش بدون دود به دست آورد. او علاوه بر نوشتن رمان و داستان کوتاه چندین فیلم مستند و سینمایی و همینطور چند مجموعه تلویزیونی رو هم نوشته و کارگردانی کرده و آهنگ و ترانه برای اونها ساخته. کمک کارگری تعمیرگاه سیار، کارگری چاپخانه، حسابداری و تحویلداری بانک، صفحه بندی روزنامه، مترجمی و ویراستاری، چاپ مقاله های ایران شناختی، فیلمسازی، مصور کردن کتاب های کودکان، کار توی کتاب فروشی، نقاشی، تدریس در دانشگاه، شغل های مختلفیه که نادر ابراهیمی علاوه بر نوشتن اونها رو تجربه کرده و شرح اونها در دو کتاب ابن مشغله و ابوالمشاغل به تشریح اومده. نادر ابراهیمی در خرداد سال 1387 بعد از چندین سال مبارزه با بیماری درگذشت. از آثار نادر ابراهیمی میتونیم به این کتاب ها اشاره کنیم. بار دیگر شهری که دوست می داشتم، رونوشت بدون اصل، فردا شکل امروز نیست، آتش بدون دود، 40 نامه کوتاه به همسرم، مردی در تبعید ابدی، تکثیر تأسف انگیز پدر بزرگ، سه دیدار با مردی که از فراسوی باور ما می آمد و یک عاشقانه آرام. کتاب 40 نامه کوتاه به همسرم اثر نادر ابراهیمی یکی از محبوب ترین آثار این نویسنده هم به شمار میره و خطاب به همسرش نوشته شده که هم اندیش و هم قدم او در زندگی بود. نادر ابراهیمی کتاب 40 نامه کوتاه به همسرم رو زمانی نوشته که به تمرین خطاطی می پرداخته، چنانکه خودش در آغاز کتاب می نویسه: اون روزها که تازه تمرین خطاطی رو شروع کرده بودم حدود سالهای 63 تا 65 بود. به هنگام نوشتن در تنهایی در فضایی که بوی تلخ مرکب ایرانی در اون می پیچید و صدای سنتی قلم نی تسکین دهنده خاطرم می شد، غالباً به یاد همسرم می افتادم که او هم همچون من و شاید نه همچون من اما به شکلی گهگاه و بیش از گهگاه دلگرفتگی قلبش را خاکستری رنگ می کرد. می کوشیدم که با جستجو به امید رسیدن به ریشه های گیاه بالنده و سرسخت اندوه و شناختن شرایط رشد و دوامش آن را نه آن که نابود کنم بلکه زیر سلطه و اختیار بگیرم. پس یکی از خوبترین راه‌های رسیدن به این مقصود را در این دیدم که متن تمرین‌های خطاطی‌ام را تا آنجا که مقدور باشد اختصاص بدهم به نامه‌های کوتاهی برای همسرم و در این نامه‌ها بپردازم تا حد ممکن به تک تک مسائلی که محتمل بود و ما را و قلب‌هایمان را آزرده می‌کرد. و این شد که تدریجاً تعداد این نامه‌ها که نگاهی هم داشتند به جریان‌های عادی زندگی رو به فزونی نهاد، تا اونجا که فکر کردم این مجموعه شاید فقط نامه‌های من به همسرم نباشد، بلکه سخنان بسیاری از همسران به همسرانشان باشد و به همین دلیل به فکر بازنویسی و چاپ و انتشار نامه ها افتادم. در سال 66 عمده توانم را برای تنظیم و ترتیب این نامه ها به کار گرفتم.
هرچه بیشتر مطالعه کنیم در میابیم که هیچ نمیدانیم.
تالار آینه.
کتاب 40 نامه کوتاه به همسرم از برجسته ترین و البته محبوب ترین نامه های حقیقی از زبان عاشقی به معشوقش در ادبیات معاصر. نامه های نادر ابراهیمی به همسرش فرزانه منصوری نثری شعرگونه داره. گاه از مسائل جزئی و روزمره برای همسرش تعریف میکنه و گاهی با زبانی شیرین نصیحت میکنه. چندی از فلسفه و زندگی و فراز و نشیب‌هاش و تربیت فرزند برای همسرش میگه و گاهی از عشق و سادگی در پسان. و چه مشترک همه ی نامه ها احساس و عشقه که 40 نامه کوتاه و بلند رو به هم مرتبط کرده. اون چیزی که در خور توجه بیشتر درباره این کتابه صداقت و دوری از تکلف‌های شاعران است. این واگویه‌ها که گاه در چند سطر خلاصه میشن و گاه چند صفحه هم برای نوشتن اونها کفایت نمی‌کنه، به صادقانه ترین گفتار ممکن از علاقه و عشق نادر ابراهیمی به همسرش پرده برداشته. با خوندن این 40 نامه تنها دلنوشته‌های عاشقانه رو نمی‌خونید، راه و رسم عاشقانه زیستن رو خواهید خوند. فرزانه منصوری همسر نادر ابراهیمی در جایی گفته: وقتی برای اولین بار کتاب چاپ شده 40 نامه کوتاه به همسرم رو دیدم، همون حرفی رو زدم که موقع نوشتن یکی دو دفعه به نادر گفته بودم. گفته بودم که این قبیل مسائل که در زندگی ما مطرح بوده فکر میکنی به درد کسی بخوره؟ فرزانه منصوری همینطور میگه: تجدید چاپ های این اثر نشون داد که به درد خیلی ها خورد و خیلی زیاد به درد همسران خورد. این کتاب به فضای عاشقانه و لطیف میرسه. این کتاب سرشار از حسی لطیفه، جمله های ناب و قصار پدید آورده. از طرفی سخنانی که در این نامه ها آمده و بر روی اونها تأکید شده، مسائلیه که باعث تداوم زندگی عاشقانه و پایداری و ثبات اون میشه. به نوعی میشه گفت کتاب 40 نامه کوتاه به همسرم سرشار از نکات روانشناختی و مفیده. از کتاب 40 نامه کوتاه به همسرم چند نامه رو براتون میخونم. نامه 16. همگام من در این سفر پرخاطره یه پر مخاطره، بارها گفتم و تو خوب می‌دانی که ارزش نهایی هر زندگی در حضور لحظه‌های سرشار از احساس خوشبختی در آن زندگی است. در یک نواختی و سکون هیچ چیز وجود ندارد، چه رسد به خوشبختی که ناگزیر از پویشی دائمی سرچشمه می‌گیرد. ما نباید بگذاریم که هیچ جزئی از زندگیمان در دام تکرار گرفتار شود. صیاد سعادت چشم بر این دام دوخته است. من باز هم از تکرار با تو سخن خواهم گفت، اما به لحنی و صورتی دیگر. نامه 21 رو برای شما میخونم. عزیز من، خوشبختی نامه ای نیست که یک روز نامه رسانی زنگ در خانه‌ات را بزند و آن را به دست‌های منتظر تو بسپارد. خوشبختی ساختن عروسک کوچکی است از یک تکه خمیر نرم شکل پذیر. به همین سادگی، به خدا به همین سادگی. اما یادت باشد که جنس آن خمیر باید از عشق و ایمان باشد، نه از هیچ چیز دیگر. خوشبختی را در چنان حاله‌ای از رمز و راز، لوازم و شرایط، اصول و قوانین پیچیده ادراک ناپذیر فرو نبندیم، فرو نبریم که خود نیز درمانده شناختش شویم. خوشبختی همین عطر محو و مختصر تفاهم است که در سرای تو پیچیده است. چهلمین نامه. بانوی من، یک روز عاقبت قلبت را خواهم شکست. یک روز عاقبت، نبا سفری یک روزه، نبا سفری بلند، بل با آخرین سفر. یک روز عاقبت قلبت را خواهم شکست. یک روز عاقبت، نبا کلامی کم توش از مهربانی، نبا سخنی سخت توبیخ کننده، بل با آخرین کلام. تو باید بدانی عزیز من، باید بدانی که دیر یا زود، اما دیگر نه چندان دیر، قلبت را خواهم شکست و کاری جز این هم نمیتوان کرد. آنچه از تو میخواهم این است که دل بر مردم نسوزانی، اشک بر گورم نریزی و خود را یک سره به اندوهی گران و ویرانگر وا نسپاری. این است تمام آنچه که آمرانه، همسرانه، رفیقانه و ملتمسانه از تو میخواهم. تو که در سفری چنین پر مخاطره، خالق جمیع خاطرهایم بودی. سپاسگزارم دوستان عزیز که یک بار دیگه با تالار آینه همراه و هم نفس ما بودید. در این برنامه کتاب 40 نامه کوتاه به همسرم نوشته نادر ابراهیمی رو به شما معرفی کردم. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
در هر طلوع و غروب آفتاب، از بامدادان تا شامگاهان با تو همراهیم ای هموطن، ای ایران. ایران را بشنوید.
ایران وطنم، همه ی جان و تنم، تا عشق تو این عاشق دیوان منم. من جاست تو دگر هیچ نخواهم، همه ی خواستنم. ایران وطنم، اگر یک نفرم از هر چه که کوه هست دماوندترم. یک سمت هیاهو، یک سمت هماسه، از هر دو جهت عشق من از تو چه گویم، چه گویم. تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
اینجای رادیوی دوست داشتنی، یه موج بی نهایت و خواستنی، تمه بستنی توی تابستون، یا یه چایی تو چله زمستون. الهی که روزات با غم سر نشه، لاستیک خنده تو پنچر نشه.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز، هموطنان اهل تفکر، اهل تبسم و اهل ذوق. من سعید بیابانکی هستم، اینجا رادیو ایران، برنامه نیشدار. بهر اصلاح صورت و سرخیش رفته بودم دکان سلمانی. چشم بد دور دکه ای دیدم از سیاهی چو شام ظلمانی. سقف دکان به حال افتادن، در و دیوار رو به ویرانی. عکس ها بود هر سو آویزان، همه در حال نیمه پنهانی. یک طرف عکس مجلس مختار، یک طرف عکس مجلس هانی. یک طرف عکس رستم دستان، یک سو افراسیاب تورانی. یک طرف عکس حضرت بلقیس روی قالیچه سلیمانی. دو سه تن مشتری در آن حفره مجتمع گشته همچو زندانی. پیرمردی گرفته تیغ به دست همچو جلاد عهد ساسانی. نوبت من رسید و بنشستم زیر دستش به صد پریشانی. لنگی انداخت دور گردن من چون رسن بر گلوی یک جانی. دیدم آینه ای مقابل خیش، قاب آینه بود سیمانی. اندر آینه عکس خود دیدم، خارج از شکل و وضع انسانی. چشم ها چپ، دهن کج و کوله، چهره چون گیوه سنیجانی. گفت برگو سرت چه فرم زنم، بابلی، آملی، خراسانی، جوشغانی، ابرقویی، رشتی، کهبدی، بن سعودی، آلمانی. گفتمش هرچه میل سرکار است، هر طریقی صلاح می دانی. گفت شغل تو چیست؟ گفتم من شاعرم، شهره در سخندانی. گفت آری همین هنر کافی است، از برای نژاد ایرانی. دست بر شانه برد و شد مشغول در سر من به شانه گردانی. چند مویی که داشتم بر سر همه را ریخت روی پیشانی. گفت این فرم بوده از اول سر میرزا حبیب قاآنی. پس از آن زد به سمت چپ مویم، گفت این هم کلیم کاشانی. به سوی راست برد و با خنده گفت این از فرم خاقانی. پس به بالا کشید مویم و گفت بارک الله عبید زاکانی. بعد از آن ریخت جمله را در هم، گفت این هم حسن قلی خانی. تیغ را برگرفت و مشتی موی از سر من بزد به آسانی. الغرض تا به خود بجنبم من، رفت مویم به عالم فانی. سرم از زیر تیغ او در رفت، پاک و پاکیزه، صاف و نورانی. خب شعر سلمانی رو شنیدید از زنده یاد ابو تراب جلی، از طنزپردازان خوب کشورمون. روح شاد. نمیدونم چقدر خاطرشون هست کسانی که سنشون اقتضا میکنه که در قدیم سلمانی ها یا آرایشگاه های مردان اینقدر شیک و مرتب نبود مثل امروز و تقریبا یه وضعی داشت مثل این شعری که ابو تراب جلی در شعر سلمانی برای شما تصویر کرده. به این گونه برخورد و این گونه رفتار به اتفاقات ناخوش گذشته اصطلاحاً در روزگار ما میگن نوستالژیک. اصطلاح لاتین اون هست. نوستالژیک رو معنی کرده ان دریغ یاد، و چقدر معادله قشنگی. البته چیزهایی که در گذشته به هر حال ما از اونها رنج میبردیم و امروز یادش میفتیم، لذت میبریم و بهش میخندیم. خیلی از اتفاقات که توی مثلا دبستان افتاده برای کسانی که سربازی رفتن، خب دوره آموزشی خیلی دوره سختیه، بشین پاشو چه میدونم کلاغ پر پامرغی قدم رو قدم آهسته و از این به حال کارهای سخت، ولی امروز یادش میفتیم که یادش بخیر چقدر لذت بخش بود. این رو گفتم که مقدمه‌ای باشه برای بخش بعدی. همانطور که تاریخ عصر حجر و مفرق و آهن دارد، دوران مدرسه هم به عصر گچ و ماژیک وایت بورد تقسیم می شود. گچ چیزی بود که ما آن را می دزدیدیم. بعضی وقتها قبل از اینکه معلم سر کلاس بیاید، مبصر ناچار می شد برود دفتر و گچ بیاورد. و اگر دفتر دور بود یا مبصر حال نداشت، راه ساده این بود که از کلاس بغلی گچ بدزدد. خب وقتی مبصر که کارش این بود بچه ها رو به دو دسته خوب و بد تقسیم کند، خودش دزد باشد، شما چه توقعی از ما کمیشه توی بدها بودیم داشتید؟ به اعتقاد من گچ را هم باید مثل خوراک و پوشاک و مسکن از مایحتاج اولیه زندگی بشر یا لااقل کودکی بشر اعلام کنند. با گوشه آجر و زغال هم میشد لیلی کشید، روی دیوار شعر نوشت یا نقاشی کرد، ولی با گچ، آن هم گچ رنگی، اصلا چیز دیگری بود. مسلماً برای جلب توجه کسی هم نمیشد به جای گچ آجر توی سرش پرد کرد. به حال ما دزدهای کوچک با نمکی بودیم، قاتل که نبودیم. این نوشته قشنگ گچ از کتابی به نام نوستالژیکاتور، چقدر اسمش سخته، نوستالژیکاتور، برای شما انتخاب کرده بودم، نوشته سرکار خانم ندا شاهنوری که تقریبا نوشتاش توی همین حال و هوا هست و ما رو میبره به گذشته. در آداب غذا خوردن پیش بزرگان می‌فرماید: پسرم، گر شدی به وقت نهار مثلا دفتر مدیر احضار، قبل رفتن کمی تعلل کن، هرچه پیدا شود تناول کن، سر فرصت بکن خودت را سیر، ابدا غم نخور اگر شد دیر. تو بگو بی اراده بودم من، در نماز ایستاده بودم من، اندر این حال باید از تلبیس، باشد البته دست و بالت خیس. بنشین پشت میز و قبل مدیر، با ادب باش و هیچ لقمه نگیر. گر غذا خوب بود و پر روغن، تو بخور نان و ماست ترجیحن. یا ببین روی میز اگر آبه، ابداً لب نزن به نوشابه. وقت خوردن هر آنچه ممکن بود، باید البته اسلو موشن بود. لقمه را انقدر بزن دندان که شود جذب از طریق زبان. آبرودار باش و بعد نهار در نیاور ادای ناهنجار. هی دلوپی نخور چو زرافه، چای شیرین و قند و نسکافه، ننشین گیج و منگ و واداده، تا بدانند قندت افتاده. حد خود را ز قبل تعیین کن، یک کمی توی خانه تمرین کن. شعری که برای شما خوندم از کتاب رفوزه ها انتخاب کرده بودم، از ابوالفضل زرعی نصرآباد. این شعرهایی که برها توی این کتاب چاپ شده، یک مدتی به صورت یک ستون ثابت در روزنامه همشهری سالها پیش چاپ می شد و بعدها به صورت کتاب در اومد که اون رو نشر نیستان چاپ کرده. انشالله در برنامه های آینده نیشدارو باز هم از کتاب رفوزه ها برای شما شعر می خونم. Thank you. تخم طلا. یکی از دوستان تماس گرفته و ابراز داشته که به تازگی یک مرغداری تأسیس کرده و قصد دارد یک بیت شعر بالای ورودی آن بنویسد. میگویم آخر مرغداری چه ربطی به شعر دارد مرد حسابی؟ بالای در هر جایی که شعر نمی نویسند. میگوید میخواهم مرغداری من متفاوت باشد، یک بیتی که حسابی بترکاند. بعد از یکی دو روز این بیت را به شوخی برایش میفرستم که کلی هم خوشحال میشود. نگاه چپ به نوامی سدیگران نکنید، حرم سرای خروس است مرغداری من. یکی از دوستان برایم یک بلیت کنسرت پاپ فرستاده است در یک سالن شیک و مجلل. روز مقرر می روم و می نشینم جایگاه ویژه در ردیف اول. وقتی خواننده شروع به خواندن می کند احساس می کنم دارم خفه می شوم. صدایی بد و غیر قابل تحمل و کلی هم فالش و فولش. به بغل دستی که به نظر انسانی فرهیخته می آید می گویم نمی دونم کی اولین بار به ایشون گفته صدات خوبه، اگه من بودم باش برخورد فیزیکی می کردم. آن آقا میگوید پسرمه، اولین بار استعدادش خودم کشف کردم. با کلی شرمندگی و مالکشی میگویم البته ببخشید صدا ایرادی نداره، سیستم صوتی کلن توی ایران خرابه، ولی یکاش شعرهای بهتری میخون، نه این پرت و پلا رو. آن آقا میگوید شعراشم کار خودمه، برای ملودی تنظیم شده. با شنیدن این حرف خدا خدا می کنم تلفن همراه هم زنگ بخورد و یک جوری از سالن بزنم بیرون. خب ممنونم از شما همراهان، هموطنان و شنوندگان عزیز، فهیم و فرهیخته برنامه نیشدارو که با من هم نفس و هم کلام بودید. خدا نگهدار.
در جشنواره بزرگ شهر تخفیف‌ها از تخفیف‌های ویژه بر روی کلیه محصولات بهره‌مند شوید و علاوه بر آن فقط با حضور در هر یک از شعب شهر فرش و شهر لوازم خانگی در قرعه‌کشی روزانه 100 میلیون تومان شرکت کنید. شروع جشنواره از 12 خرداد تا 10 تیر ماه. هر 1 میلیون خرید یک شانس بیشتر. بخری نخری بردی. مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی.
بسیار سپاسگزارم از همراهی گرمتون با رادیو ایران. شنوندگان عزیز، دوستان اگر نقطه نظر خاصی دارین راجع به رادیو ایران و برنامه‌هایی که تقدیمتون میشه میتونید از طریق تلفن گویای ما به شماره 27-86-2090 به ما منتقل بفرمایید. این تلفن ثبت کننده پیشنهادها و انتقادهای ارزشمند شما شنونده های محترم رادیو ایرانه. دعوت میکنم با پخش رادیو ایران لحظاتی همراه باشید.